بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند برای بعضی ها یه حاجب و یه عینک آفریده به عکس این شیشه هایی که از بیرون دیده نمیشه ولی از اون تو دیده میشه. شما جوا کن بره بیشن به جایی. از اول خب وقتی همه آقایون میبینید که پیرمرد نمیتونه پاشه، یکی جاشو بهش میدن. حالا که گذشت آقا دیگه، حالا نوشدارو بعد از مرگ سهراب نمیخواد. و جعلنا من بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن فاغشینا هم فهم لا یبصرون. یادم نیست سوره چیه، همون اوائل سوره آیه چهارم پنجمش شده. ما بعضی از این هایی که مخالفت میکنم به من یا هم مشمول همینم که خدا سدی نه در چشمشون، در فهمشون آفریدی، سدی نمیدی، یا این که اونقدر در هنال و دشمنی پیشرفت کردند که بنابه بعضی آقایون هر گونه تهمتی و هر گونه چیزی رو جایز میدونن که دشمنشونه و همه محاسن به قول خودون به همه چیز آراسته کنن. تاریخ اسلام هم از شریعت اسلام جدا نیست. شریعت اسلام تدریجا مقرر شده تقریبا و در طی سالها 23 سال این جمع شده که البته بیشترش در مدینه بوده. یه رسمی که از قدیم، از اول خلقت بشر، یعنی اون بشری که خدا میخواست خلیفه قرارش بده، از اول خلقت او بوده و اون اقرار به بندگی خدا و اعلام بندگی خودش و اطاعت خودش بود. این به هر صورت هر وقتی یه وقت به عنوان هم قسم شدن در عمد در زمان حضرت یحیی و ما قبلش تا مدتی که الان میگن سابعین، چون خود را دنباله فرمایشاتون حضرت میدونن کنار رودخانه ها مسکن میکنن و با آب یه قسل میکنن. در واقع در اعراب اون رسم خود اون اعراب هم ظاهر شد و اون بیعت، یعنی همین مسئله به صورت بیعت ظاهر شد. بیعت میکردن مسلمین که جان و مال خودشون رو در اختیار خدا بگذارن، خدا هم در مقابل قیمتش بهشت یعنی آسایش و آرامش تعهد میکرد. البته این یک کمال فضل الهی بود و الا بیعت من تعهد خدا بخواد بده بخواد نده چیز نداره، ولی برای شیر فهم شدنش، برای اینکه ما انسان ها بفهمیم، اینجوری کردیم که میگه یه چیزی شما میدید، پولشو من میدم، قیمتشو میدم. اما برای بچه ها، مثلا بچه های خودمون چیزی میخریم میدیم، بعد خب بازی باش میگیم بفروش به من، مال من چی بازی هایی. خدا هم به ما اینجور محبت کرده که چیز. اما در این مثل بعضی از این بندگان نه تنها اصلا این جریان را میدادن پشته گوششون اینها، بلکه مسخره هم میکنن، یا بعضی ها این را مختص خودشون میدونن. دیدین بچه ها بعد وقتی که هنوز تمیز پیدا نکردن و چه چیز میکنه، میگه این بابای منه، اون یکی برادرش میگه نه بابای منه. یا یکی با برادر بزرگترش که فهم داره میگه مثلا این بابای منه، او چیزی نمیگه، میگه خیلی خوب بله قبول. حالا این آقایون هم، بعضی از این آقایون نمیدون این خودش این بازی رو بابای من انجام میدن، ولی یا توجه ندارن یا چی دارن که این فکر کنن این واقعیت همینه. تاریخ اسلام رو که ما میبینیم، زمان خود پیغمبر، خب هرچو پیغمبر میفرموده، از اون به بعد این اختلاف و این تفاوت روحیه های بندگان، روحیه های متفاوت بندگان که گفتیم آشکار میشه، دیده میشه. فرض کنید اوائل اسلام که هنوز جمعیت هم خیلی اونقدر نبودن، زمانه اوائل بنی امیه و اینا، خب خلفا چون اون خلفا خودشونه نماینده الهی میدونستن، منصوب از طرف پیغمبر و به اصطلاح نماینده الهی. حتی شاید خیلی هم وقتی میدیدن علی علیه السلام به صورت علنی چیزی نمیگه، اون اوائل البته تا حضرت فاطمه حیات داشتن یک بعد اون هم شاید همین خیال میکردن، به نحوی که حتی به عثمان وقتی که شمشیر انقلابیون بالا سرش بود میگفتن توبه کن و استعفا بده از چیز، ولی با شمشیر گردن تو میزنیم، شمشیر بالا سرت. عثمان شاید با یعنی خیلی استقامت به خرج داد، نگفت خیلی خوب. قاعدتا هر بشری وقتی اونجور ببینه استعفا میده، ولی مثل این که معتقد بود که این وظیفهش وظیفه الهیست، گفت من نمیتونم از زیر بار وظیفه الهی خودم جدا کنم، این وظیفه من استعفا نمیدم، هر کار باشه باید باشه. شاید تنها حسنی که در درجه چیزم باشه از اعتقادات برای عثمان همین قسمته، که ولو اعتقادش غلط بود، غلط که خب فهمش کم بوده، فهم دینیش، در اون استقامت کرد وایستاد. بعد از این دیگه شلم شوربا شد که ببینید این اوضاع بعدی بیشتر ناشی از اونه. در بیعت، خب بیعت چون گفت لغت، خود لغت قبلا اسمش بیعت نبود، میگفتن تعمید، غسل تعمید که چیز میکنم همون در واقع بیعت. وقتی نام بیعت برش گذاشته شد و مردم بیعت، اون فکر بیعت که این بیعتیست در فعلیه، اون فکر در مردم تقویت شد. و اینها خب در بیعت همیشه، در این بیعت دینی، اون خلیفه وقت رو مجاز به عقد بیعت میدونن. همینجور هم هست، خلیفه ای که خداوند تعیین کنه از طرف خداوند بیعت میگیره. برای اینکه بیعت دو سر داره، یه سر انسان معمولی ماهاش، یه سرم خداوند، که اون نماینده خداوند رو خودش باید تعیین کنه. یا اینکه دست به دست بگرده، بعدها هر کسی بعدیش رو تعیین کنه، هر نماینده الهی. اما در این وسط خب کار خیلی زیاد بود، جمعیت مسلمه به میلیون ها رسید، در زید بیعت کردن، بیعت با این چنین جمعیتی، خب یک نفر مشکل بود، نمیتونست یک نفری بیعت کنه. نمایندگی اجازه میدادن، اجازه دادن تعریف کنن. مثلا خب علی علیه السلام خودش بیعت میگرفت در زمان خلافت و قبل از خلافت و بعد از رسول الله بیعت میگرفت خودش. جمعیت که زیاد شدن، کار عمومی مردم هم و حکومت هم زیاد شد، علی علیه السلام نمیتونست، این همه بدن بود بالاخره، کسی تعیین میکرد. اون نمایندهی که تعیین میکرد، اون نماینده بیعت میگرفت، عیناً مثل این کن بیعت رو خود علی علیه السلام گرفته. کمان که در یه سفر مثل این که شد بود حجت الوداع بود، پیغمبر قبلاً مأمور کرده بودن علی علیه السلام رو برای عقد بیعت در یمن، حضرت در یمن تشریف داشتن. بعد که خوب خبر حجت الوداع آمد که میکنن، کار حضرت هم تموم شده بودن، اونجا پاشون با عده‌ای آمدن برگشتن به که در حج به خدمت رسول الله برسن. در اول مکن شروع نکردن به اعمال حج، که حضرت رفتن به لشکر گفتن شما همینجا بمونید، خودشون رفتن به داخل مکه و خدمت رسول الله. یه نماینده، یه نایب و یه چیز لشکر در همه فاصل رفت پیش رسول الله، هم رفت و بعد گفت که از به قول بعضی ها میگن شکایت علی را کرد، نه شکایت نه، گزارش داد. خب گزارش داد که فلان کار را علی اینجوری رفتار کرد که ظاهراً برخلاف روش پیغمبر بود. منتظر بود که پیغمبر بگه غلطه، من اشتباه باید حضرت فرمان هرچه علی بکنه درسته. اینها را دلیل جانشینیه علی است که البته ماها این جانشینی رو باید بفهمیم، ولی آقا حال سنم خب یه بسیار سیاست لشکری است که نمیخواد مأمور خودش رو سبک کنه، اونجور بگیره. برجت این بود که وقتی بیعت ها زیاد میشد کسانی میفرستده، یا وقتی که خطر جانی بود برای خود بیعت گیرنده. بعد از واقعه کربلا اینا مترسل بودن، فکر میکردن که خب یکی نابود بیعت میگیره، مترسل بودن که اگر کسی بیعت بگیره من به ده بیعت بینش ببرم، چون اونا احتمال نمی دادن که یه بیعتی که از زمان قبل از اسلام در بین مردم متداول بود و اون بیعت ظاهری بود خرید و فروش، و یه بیعتی هست الهی. این هر دو تو نمی دونست، یا که می دونستن کما اینکه خیلی ها رحلت حضرت پیغمبر که علی علیه السلام بهشون گفت مگه شما نبودین در روز عید قدیر که اینجا گذن، گفتن چرا حضرت فرمه پس چرا نمیاد بیعت، گفتن ما بیعت کردیم، بیعت فلان کس در گردنمونه، اون بیعت رو همین بیعت میدونستن، یکی میدونستن در ذهن مردم. ولی در ممکنه در بیعتهای دنیوی همین جور باشه، همین جور هم هست، ولی در بیعتهای الهی فرق میکنه. وقتی که فرض کنید ائمه بعدی نمایندگانی تعیین میکردن که مردم بیعت کنن، که اگر میفهمیدن که این برای فلان کس بیعت الهی میگیره میکشتنش. ولی خب نما این است که وکیل یا نایب چیز بود، در هر کاری هم میشه نایب گرفت، در حکم احکام فقهی و شرعی هم هست، جز موردی که استثناء صریحاً شده و یا فطرتاً استثناء شده، در همه حقوقش شخص میتونه نایب بگیره، وکیل بگیره. این است که ما وقتی میگیم معروف کرخی، حضرت معروف کرخی دربان و غلام حضرت رضا بود و بعد از او هم سری سقطی همین جور بود و بعد از او هم جنید بغدادی، نه اینکه اینها امام بودن، یا به جای بگیم حضرت رضا علیه السلام شیخ معروف کرخی رو امام کردن، پس میپرسن پس امام محمد تقی چی؟ بله یه مملکت دو پادشاه که نمیتونه داشته باشه، امام و سلطان واقعی حضرت رضا بودن، شیخ معروف دربان و نایب حضرت بود. حالا این رو و این رویه بعد هم بوده است همیشه، حالا این رویه رو نمیدن، همیشه ایراد میگیرن از من، هم مثلا بعضی ها میپرسن و خیلی باعث تأسفه که بعضی درویش ها من اینو میپرسن چرا این کوتاهی از ماهاش که بیعت میگیریم من و آقایون دیگه، که حالش نمی کنیم که کسی که طالبه، واقعا هم طالبه، حالش نمی کنیم که شیخ معروف کرخی نوکر امام بود، امام رضا امام بود. همینجور بعدها در زمان حضرت معصوم علی شاه و حضرت نور علی شاه اول، این دو نفر نایب کلی بودن، یعنی مطلق امام بودن، نایب مطلق این ها. اما از لحاظ این که بیعتی که شخص میگیره توسط این شخص بود، اسم او محترمانه و از لحاظ قدرشناسی و شکرگزاری در خطبه آوردیم. اینه که در خطبه که آمده مالی نیست که او امامه. توجه داریم که میگیم در حضرت وقتی رضا علی شاه دکنی، رضا علی شاه اول، دو تا وکیل مقید داشت، اول حضرت معصوم علی شاه یشون که رحلت کردن، حضرت نور علی شاه. ما میگیم قطب سلسله بعد از رضا علی شاه حضرت حسین علی شاه. اسم اون دو نفر یعنی حضرت معصوم علی شاه و حضرت نور علی شاه هم در خطبه میاریم، چون اختیار کامل داشتن که خودشون هم شیخ تعیین کنن، نه تنها خودشون شیخ بودن، شیخ هم تعیین کنن اسم. ولی در خطبه جز اخطاب بزرگان از رضا علی شاه دکنی مستقیم به حضرت حسین علی شاه اصفهانی رسید. این رو بارها توضیح دادیم. ما همه آقایونم این هایی که این اون کسی هم که اینجوری میکنه البته مقصر اشتباه کرده، ولی اشتباه ما بیشتره، اشتباه من و ما بیشتره. ما رو ببخشید شما که اگر اشتباهی از جانب کوتاهی ما انجام شده در ذهن شما، ما هم در اون گناه شریکیم در اون خدا. ما را انشاءالله ببخشید و بعد از این هم ده. همین وضعیت بود در تمام موارد. بعد زمان ائمه علیهم السلام، ایشون امام هر گونه سوالی جواب میدادن. برای ما هم سوالات که از اون حضرات میشد در اون زمان هم البته بعضی ها معلوم بود، همیشه حکم الزام آور شرعی داشت. به عنوان مثال زمان حضرت علی ابن یقطین وزیر مدتی وزیر هارون بود و بعد از چیز و از شیعان خالص خیلی بزرگوار بود. یه وقتی در مجلسی خوب بعضی خصیصین شیعه نشسته بودن، بحث در این میکردن که آیا وضو ما میگیریم، چون میدیدن همه یه شهری همه مسلمانن، همه اینجوری وضو میگیرن. گفتن ما چجوری، ما باید همینجور وضو بگیریم یا از بالا آب بریدیم؟ در این بحث بودن. بعد گفتن که از حضرت بپرسیم. نامه ای نوشتن حضرت زمان حضرت رضا بنزن، حضرت موسای کاظم بود امام بنزن، نامه ای نوشتن خدمت امام علی ابن یقطین که از محترمین و به اصطلاح محرم بود در این قضایا، داد به کسی که مورد نظرش بود و قبول بود، گفت ببر زود خدمت امام همین شب مثلا و جوابشو بگیر. این نامه را آورد و امام زیرش مرقوم فرمودن شما فعلا، خطاب به او، شما فعلا مثل همه روز چیز بگیرید، وجوب بگیرید، یعنی از این ور. مرقوم فرمودن فعلا، یعنی این حکمی است که خب به طور ظاهر خلاف شرع ما هست. آقایون چرا اون روزا رو چه علیاد بله امام موسی کاظم رو تکفیر نکردن؟ حضرت دستور خلاف شرع چیز. ولی شیعه واقعی میشناخت، شیعه واقعی تسلیم بود. اگر رگ گردنش رو میزد امام میزد کاری نداشت. این بود تا یه بعد از این واقع خیلی بدگویی کردن از علی ابن یقطین و به پیش خلیفه گفتن این شیعه است، الان هم همه چیزا را از امام میپرسه، از موسی بن جعفر میپرسه پسر عموی تو، تو را قبول نداره. نموناش این است که بخوای ببینی شیعه ها وضو از این ور میگرفتن، تو یه کار کن ببین این چجوری وضو میگیره، مثل اون شیعیان اگه وضو میگیره معلوم میشه شیعه است، اگر از این ور وضو میگیره معلوم میشه نه دروغ. هارون یه روزی، هارون وزیرش بود، خب دعوتش کرد نزدیک ظهر آمد و نگهش داشت تو چیز، گفت باشه من کار چشور میام پیشت، میخواست ببینه این ظهر که میشه چجوری وضو میگیره. نگاه کردید تا آخر مقدر این رفت وضو گرفت سر حوض و مثل چیزها وضو گرفت، مثل سنی ها وضو گرفت نه مثل شیعه. خیالش راحت شد که اون تهمت ها به قول او تهمت ها دروغه و اینم خب حرف چیدن و مرخصش کرد. موقعیت علی ابن یقطین محکمتر شد، خیلی هم به شیعیان کمک میکرده. شب که آمد خواست بود نماز مغرب اشاره بخونه، پیامی آمد، پیکی آمد، حضرت امام موسی کاظم مرحوم فرموده بودن از امروز مثل اونجور دیگه وجود نگیر، که مصلحت در همین بود. که مورد دیگری هم از همین قبیل بود که یه هدیهی فرستادن، هارون هدیهی فرستاد براش یه روزی برای علی ابن یقطین. علی ابن یقطین همون بسته بندی کرد، خیلی هدیه گرانبهایی بود، مثل این که خدیمی نمیدونم پارت فرستاد خدمت امام. امام علیه السلام فرمودن که فعلا نزد خودت باشه. این گذاشت توی اتاقش، یک ساعت نشده یه اونایی که خود خلیفه میخواست ببینه که این هدیه رو نگه داشته یا داده به امام، چون گفتن هرچی خوب بدی میده به امام. فرشتاد گفت که اون هدیه رو بده، اشتباهی کردم درست، به خیال این که این داده ممکنه داده. یعنی ابن یقطین رفت فوری اینو برداشت داد، این برگشت دیدن اینم داده. بعد بازگویو مثل این که هست امام پیغام دادن حالا اون هدیه رو بفرست، خودم نگه میدارم. فرمایش امام، امام نه امام منتخب ما مثل امام منصوص الهی یعنی دوازده امام، فرمایش او خودش شریعته، منتها شریعتیست برای مورد خاص و برای شد، یعنی برای این که دوچار اشتباه نشه بلا فاصله بعد از اون قضیه وضو گرفتن حضرت فرستادن، چون نخواستن اگر این نمی فرستادن این در ذهن ما شیعیان بود که نخیر باید اونجا وضو بگیرید، ولی وقتی فرستادن دیگه بر ما مسلم شد که اون قاعده ای که امام فرمودن فقط برای همون واقع بود. این اختیار رو هم فقط امام معصوم داره. بعد من این ائمه همه اختیار رو داشتن، مردم هم دسترسی عملا بهشون داشتن، البته خیلی مخفیانه و اینا که اون داستانی که مثل که مفاتیح هم نوشته که یکی آمد خدمت امام خواست ببینه، بعد دید که نخواست که مستقیم بره ببینن که منزل فلان کس میره این دیده. بعد خلاصه بعد که رفت خدمت حضرت تو منزل محرمانه رفت، دقایقی ننشسته بود، حضرت فرمودن پاشو زود برو برای اینکه اسباب زحمتت نشه. این شدت. خب اگه کسی در اون زمان میخواست بیعت کنه چیکار کنه؟ این کسی زمانی که این احتیاط میکرد که حتی بره در خونه حضرت، بعد محرمانه رفت تو و بعدم در رفت بره. خب در این زمان اگه چیزی بخواد بیعت کنه و همون شلاق به دستای چیز رو بگن بگیره مثل گنجش سرش رو جدا کنه، این در این زمان حضرت وکالت میدادن، نماینده تعیین میکردن. این نماینده برای اخذ بیعت بود، چون بیعت که در زمان امام همیشه هست، امام چه ظاهر باشه چه مثل حالا قایب باشه، از نظر ما بیعت هست. این بیعت الهی رو نمایندگان تعیین میکردن. بیعت ولی کارهای ظاهری، کسی اگه وسط می اومد راجع به یاد خدا ذکر و این چیزا سوالاتی داشت، بعد نحوی بود خود حضرت یا یه نمایندگان معدودی، نمایندگان خیلی کم بودن، این دمان جوابشو می دادن. ولی احکام شریعت بود. مثلا یکی خوب می خواست بپرسه آقا شک بین دو و سه چیه، من نمیدونم بلد نیستم، اینها را هم حضرت جواب میدادن، ولی در زمان غیبت که دسترسی نیست بشه به حضرت. در زمان غیبت برای اینکه مردم عادت کنن به غیبت، به این غیبت حضرت، برای اینا نمایندگان تعیین کردن. نواب اربعه میگن، نواب جمع نایب، نایب که اگر کسی سوالات فقهی داشت، شرعی داشت، سوالات دنیایی داشت، از اینا میپرسید. اینا در واقع مثل استاد دانشگاهشون بود، استاد زید. حضرت یکی تعیین فرمودن، حضرت قایب وقتی امر به غیبت شد، بعد مدتی اون گذشت رحلت کرد، دیگری رو تعیین کرد، دیگری رو چهار نفر. در این فرمان های اینا که می دیده شده، نوشته شده، نگاه کنید اصلا اسم بیعت نیست، و خانون که یقینا امام بیعت می گرفته، همه تواریخ و اینا می گرفته، و اصلا امه شهید شدن و مزاحمشون بودن، برای همین بود میگفتن بیعت میگیرن اینا. در اجازه نامه این آقایون، این چهار نفر نواب، دقت کنید به هیچ وجه اسم بیعت نیست. در بعد از اون چهارمی هم حضرت گفتن دیگه نمیخواد کسی، تو که مردی تموم شد. چی تموم شد؟ یعنی سؤال و جواب تموم شد. اون بیعت که نماینده عروت الوثقایی است که خداوند به حضرت آدم فرمود تو برو در، ولی در میان شما تنابی، رشته‌ای میگذارم که هر که به اون رشته دست بزنه مثل که برگشته ببینه. اون که همیشه هست بیعت که از بین نمیره. این آقایونی هم که چهار نفری که به عنوان عالم و به عنوان چی معین شدن، هیچ کدوم سمت الهی نداشتن. اون چهار نفر چرا؟ ولی اون چهار نفر هم اخذ بیعت نداشتن. ما مجاز بودیم که سوالات شرعی که داشتیم، این همین رساله هایی که حالا هست، سوال های قدمی که داشتیم هر کدوم بود بپرسیم، ولی بیعت نبود، عقد بیعت نبود. این است که اسم حالا اسم این چهار نفر خب چون علنی بود چیده بود همه جا هست، اینا محرمانه کار نمیکردن. اینا همون جوری که یه فقیهی بود مثل به مکتب مثلا پیرو ابو حنیفه طبق او رای میداده که دیگه، اینا هم یه فقیهی بودن، مجتهدی بودن، عملا شناخته شده بودن. البته سختگیری بهشون میشد ولی آشکار بود. اما مسئله بیعت همون جوری که حکم از نظر اونها، حکم کسی که بیعت میگیره اینه که اعدامش کنن، برش گردونن. اینقدر محرمانه بود مسئله بیعت، اون وقت آقایون انتظار دارید که اون آقایونی که میگن انتظار دارید که اسم این آقایون در کتب رجال بیارم. یکی گو اسمشون نیورده، گفتم در کتاب های ما هم اسمشون نیورده به هم بدن. توقع این که این اسم این بزرگان عرفان و تصوف در کتب فقهی رجال اونها باشه خیلی این داستان مال ابو یوسف نوشته در چیز، حالا یادم رفته جزئیاتشو. خلیفه وقت یه قدم اینا اونا چیز داشتن که به ظواهر شهر خیلی میخواست، یا اعتقاد داشتن یا اینکه برای خاطر مردم عمل میکردن. کما این که باز این داستان چون مربوط به حضرت ابا عبدالله علیه السلامه، بگیم زمان معاویه، معاویه خیلی دوست داشت یزید رو و اون یزید دورگشون به جهنم قطعی به اون ته. یزید شنید که اون عبدالله اسمش بود به نظرم، که همسرش زینب خیلی زیباست، ندیده عاشق شد و به هر جهت یک کار به پدرش گفت این باید این من بگیرم. پدرش معاویه فرستاد این آمد بهش گفت که من دلم میخواست که تو رو به اون عبدالله شوهر تو رو حکومت یه جایی بدم و تو رو داماد خودم کنم، ولی خب نمید ماشایی و مانعی هست که نمید. گفت چیه؟ گفت مانه اینه که آقا تو زن داری، من نمیخوام دخترم هوو پیدا داشته باشه. اینه به این طریق گول زد، زنشو طلاق داد. ولی همون وقت معاویه نفرستاد که چیز کنن، گذاشت که مدت عدش سپری بشه بعد بفرسته. اینه مدت دم که سفری شد نفرستاد بگیرنش بیاره، فرستاد خواستگاریش. خیلی مثل این که امر عادی نیست که حالا چه ابو دردا و یکی دیگر خورستاد فرستاد جانب یادم میره از همین فرستاد خواستگاری. اینا اومدن در مدینه که برن خواستگاری، گفتن ما اومدینه اومدیم فرزند رسول الله ابا عبدالله و الحسین اینجا تشفرن اول بریم زیارت دست ایشون. بعد آمدن زیارت و خب چون خودشون اومدن مشاهیر مسلمین قدیمی بودم حضرت پذیرفتن و بعد پرسیدن برای چی آمدین؟ من گفتن آمدیم خواستگاری. گفت که پرسیدن خواستگاری کی و برای کی؟ گفتن ما خواستگاری زینب آمدیم و معاویه گفته برای خواستگاری یزید. حالا میخوام بریم. حضرت فرمودن خیلی خوب برید، از طرف من هم خواستگاری کنید ازش. اینا اومدن من گفتن ما اومدیم و خواستگاری. زینب پرسید خواستگاری از طرف که؟ گفتن که یکی از طرف حسین ابن علی علیه، یکی از طرف یزید ابن معاویه، یکی هم از طرف خودم. زینب فکر کرد گفت خب شما از پیر مردان و دانشمندان هستید، به خود من بگید مصلحت کدوم قبول کنم. این که اگر همین اگر آخرت رو میخوای حسین ابن علی، اگر دنیا رو میخوای یزید ابن معاویه، اگه هیچ کدوم نمیخوای منو بزن. این سیف خندلگو حسین ابن علی رو قبول کردن. حضرت وکالت دادن اینا، اون سیغرم خوند و زینب آمد به حرم سرای حضرت حسین. این فرد چند یک دو سال قبل از چیز بود. بعد این گذشت تا این که اون عبدالله یه روزی آمد زیارت حضرت امام حسین و اظهار ناراحتی میکرد دادن که معاویه گولش داد. به امید نمیدونم دنیا و اینا حضرت فرمودن خیلی خوب، هنوز هم علاقمند هستی به اون همسر سابقت؟ گفت بله. حضرت فرمودن خوب، صدا دادن از حرمسرا حرمشون، زینب آمد و شوهر سابقش دیدن. بعد حضرت پرسیدن علاقمندی که این؟ گفت بله. از این پرسیدن، اونم گفت علاقمند. حضرت فرمودن من طلاقش دادم، از اول نزدیک نشدم، دست زنتو بگیر برو. فرمودن من برای این که این رو حفظ کنم از یزید ابن معاویه، میدونستم که تو رو به زور وادار کردن، نگهش داشتم، به عقل خودم در آوردم و اصلا دست نزدم ندیدم برو. این هم البته خیلی مؤثر شد. تواریخ همه نگفتن خیلی چقدر مؤثر شد، ولی با توجه به فسق و فجور و یزید باید گفت این قضیه خیلی درش مؤثر بود، که در واقع یک جهت وقایع کربلا مثل انتقامی بود که گرفته بود. خب در این شرایط وکیل گرفتن، امام وکیل، امام ها وکیل میگرفتن. به ندرت، همون جوری که قدیم هم بود، به ندرت میشد کسی جرأت کنه بیاد به خدمت حضرت ائمه. ولی خب اگه میمدن به این جهت که از بزرگانی که در عالم فقه و شریعت بودن، کمتر کسی توفیق پیدا میکرد که بیاد. جد ده کمی کن، ده کمی نه هم ما قبول داریم، ولی آقایون میگن نه خیلیم، یعنی اومده ما رو گول بزنه. خب کسانی مثل مولوی میتونن قبل البته بعضی ها که میگن مولوی اصلا شیعه نبود یادیم، ولی وقتی که در زمان خود ائمه و مسئله بیعت محرمانه بود، آیا متوقعیم که ما کسی رو که بیعت میگیره محرمانه نباشه؟ اگه محرمانه بود که اینها رو خب باید بدونن آقایون. حتی آقایون من تعجب میکنم چرا درویشی نباید این سوال رو بکنه. نباید یعنی اگه نباید این شبه منش ایجاد بشه، نباید. و اینم همونجور که گفتم مهاره، همه مهاره که از شما بیعت گرفتیم ببخشید. و بعد از این هم بدونید که چی قدایا مثلا درد کنید بکارن. متشکرم، ببخشید خیلی. حالا غیر از اون ببخشید، دم این جلسه ببخشید که